نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اجازه بدید که برای اینکه یه مقداری این چهار چوب فکری رو تو قالب روایات و احادیثی که در نشون دادن این نگاه برای ما هست بیان کنیم، که هم مجلس مقداری از اون سنگینی بحث بیاد بیرون و با اون چیزهای فطری خودمون که باهاش سر و کار داشتیم آشنا بشه، و هم واقعا بدونیم که این ادعا مستند داره. حالا بد نیست که من این جملات رو هم با نوشتن پیش برم. خدا تو قرآن می‌فرماید که پیغمبری فرمود یا قوم عجیبو داعی الله، حرف من از هر مثالی که میزنم فقط اون قسمت شاهده حرفه. ببینید یه پیغمبر وقتی میخواد با یه مردم حرف بزنه میگه آی مردم اجابت کنید من رو به عنوان داعی الله. یعنی من کاری نیستم، من یه بلنگوام، من چیزی نیستم اصلا، من دعوت میکنم به سوی خدا، من میخوام برگردم به چارچوبی که الان راجع به جهان بینی قدیر عرض کردم. الان ما نمیخوایم بدونیم این داستان کجای قرآنه و درباره کدوم پیغمبره و اصلا چی میخواسته به مردم بگه. حرف ما برخورد یه پیغمبر با مردم. وقتی داره با مردم حرف میزنه نمیگه بیایید یه حرف خوب براتون آوردم، نمیاد بگه که من یه مطالبی رو برای شما میخوام بگم که به درد دنیا و آخرتتون میخوره. میگه من اول آخر من یه چیزه و اون این که من داعی الله هستم. این اومدم شما رو به خدا دعوت کنم، اومدم برای شما چارچوب خدایی رو نشون بدم. منو یه واسطه حساب کنید که بنا بود خدا خودش با شما حرف بزنه، منو انداخته وسط، منو واسطه بین شما قرار داده. حالا ما نسبت به آقا امام زمان، نسبت به آقا سید الشهدا، تو دعا دیدی دقیقا همین کلمه رو میخونیم، میگیم لبیک داعی الله الاخر که ان کان لم یجب که بدنی تا آخر. یعنی ما وقتی با آقای امام حسین صحبت میکنیم میگیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک، اون روزی که صدا زدی کمک خواستی من نبودم، حالا الان فقط اجاب که سمعی و بصری، تمام وجود من الان آماده به خدمت شماست. لبیک داعی الله، یعنی صاحب قدیر، امام قدیر یه دعوت کننده به خداست، برای ما واسطه بین ما و خداست، کسیه که خدا حرفشو به واسطه اون به ما میرسونه. به خود آقا امام زمان علیه السلام هم به همین کلمه تو دعاهای ما هست. یعنی اینا همه اون چهارچوب اصلی فکر ما رو بازگو میکنه که این آدم وقتی میخواد قدیر رو صدا بزنه، امام قدیر رو صدا بزنه، این شکلی صدا میزنه، با این عنوان میاره تو دهنش. نگاهش به امام قدیر به این نگاهه که او رو واسطه و دعوت کننده به سوی خدا حساب میکنه. یه حدیث و یه نگاهی که میتونه این ادعای ما رو برسونه. ما وقتی مثلا در زیارت جامعه هم زیادی نمیخونیم راجع به مسئله توحید، مثلا امام سجاد علیه السلام میفرماید نحنو ارکان و توحیده. حالا خود این جملات چقدر سخت معنا کردنش بمانه، ولی حضرت وقتی میخواد خودشو معرفی کنه میگه ما ارکان توحید خداییم. یعنی ما کاری نیستیم این وسط، اصلا ما واسطه بین شما و خلقیم، برای اینکه همون خدا رو به یگانگی شناختن متوقف بر ماست، رکنش ما هستیم. ما رو اگه این وسط برداری همون توحیدت هم به هم میخوره، همون خداشناسیت هم به هم میخوره. حالا اینا رو من چون میدونم همتون مستحضرین، فقط به اشاره دارم میگم که دو ذهن مبارکتون بیاد به عنوان دقیقا. باز توی زیارت جامعه این جمله رو ببینید، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. دیگه روک و پوسکنده همه حرف تو همین جمله خوابیده دیگه. یعنی ای دوازده امام، به موالات شما و قبول ولایت شما خدا دین ما رو به ما یاد داده. دین چی چیه؟ دین شما میدونید شامل همه امور زندگی میشه. یعنی این که شما همه امور زندگیت بر اساس خواسته خدا، بر اساس دستور خدا و بر اساس گفته خدا باشه، این معنیش دینه. فرمود همین دین با موالات شما به ما آموخته شده. خیلی سادهش این میشه، یعنی اگه قدیر رو از این وسط برداری هیچکی نمیتونه بفهمه خدا با شما چی کار داره، هیچکی نمیتونه ادعا کنه من خواسته خدا رو پیدا کردم، من رسیدم به اونی که خدا از من میخواد. فقط باید قدیر باشه، فقط باید با امام قدیر باشه. قدیر این پایه رو برای ما ساخته که اگه میخوایی معالم و معارف دین تو بدانی، چاره ای نیست جز این که به موالات کن باشه. بیایی در خانه که ولایت اینا رو اول بپذیری که اینا به شما بگن که معالم دین و معارف دین شما کجاست. یه مثالی رو امام رضا علیه السلام فرمودن، حالا به مناسبت ایامم حدیث قشنگیه، فرمودن که مثل المؤمنین فی قبولهم ولا امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم کمثل الملائکه فی سجودهم لآدم و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم القدیر مثل ابلیس. من بنویسم حیف کلام آقا علی ابن موسی رضا رو خب جا به اندازه کافی هست. قال الامام رضا علیه السلام مثل المؤمنین فی قبولهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم کمثل ملائکه فی سجودهم لآدم و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم قدیر مثل ابلیس. این حدیث حالا جهت معکوسش رو روشن میکنه. ببینید، خدا به ملائکه گفت که بر مقابل حضرت آدم سجده کنه. حالا این دستور خدا چه غیر عادی باشه، چه عادی باشه، چه سنگین بیاد به کسی، چه سنگین نیاد، چه سوال برانگیز باشه، چه حتی برای ماها سوال برانگیز باشه که مقابل غیر خدا مگه میشه سجده کرد، هر چی که میخواد باشه، در این که این حرف خدا گفته شکی نیست دیگه. انقدر خدا تو قرآن این حرف رو تکرار کرده، این قصه رو، که بگیر نمیکنم دیگه. تو دنیا یه چیز مسلم قطعی باشه همین یکیه، که آدم یقینم میدونه که این دستور خدا داده، که خدا گفت مقابل این آدمی که من خلق کردم، این همه ملائکه که کارشون یه سر عبادت خود خدا بود، این دفعه باید مقابل آدم سجده کنن. خب یعنی دقیقا معنای قدیره ها. آقای امام رضا علیه السلام هم دقیقا آورده این داستان رو قدیر پیاده کرده. فرماید که اونجا قصه کجا نشأت گرفت که یکی شد شیطون، میلیون ها میلیارد ها ملائکه سر جاشون موندن، این یکی این وسط یه چیز دیگه در اومد از آب. تمام ملائکه همون اشکالی که ابلیس به ذهنش اومد به ذهنشون اومد. یعنی حالا ماها که بنده خودم رو میگم، روز چند دفعه فقط نماز، اونا که یه سر خدا رو سجده میکردن ملائکه، یه روز چشوا کردن خدا گفت که به غیر من سجده کنید، معلومه که این سوال راجع به این مطلب به دل ملائکه خیلی بیشتر از من و شما اومد. ما لازم نیست به خاطر ملائکه دل بسوزونیم. اون بیچاره ها خودشون هم فکر کردن که این چه کاریه، جلوی غیر خدا ما سجده بکنیم. اما تو همون آنی که این سوال به ذهنشون اومد، به خودشون گفتن خفه شو، خدا داره میگه، به تو ربطی نداره. یعنی همون کسی که تا حالا ما بهش سجده میکردیم، اون خودش به تو میگه اون وری سجده کن. این دیگه جای فکر کردن داره؟ یه آن لازمه فکر کنی ها، که فقط متوجه باشی که این همون خداست، همون کسیه که گفت به من سجده کن، حالا به تو میگه اون ور سجده کن. این دیگه فکر کردن چشم، خدا اینجوری دوست داری؟ اصلا میخوای به سنگ سجده کنیم، اصلا میخوای یه حیوان رو بذاریم سجده کنیم، هرچی تو بگی به ما چه فرقی میکنه، ما میخوایم ببینیم تو چی میخوای. خب همه ملائکه اینجوری فکر کردن. یه دونه شیطون این کار رو نکرد، اومد عقلش رو به کار گرفت، گفت دو دو تا چهار تا، معلومه که این غلطه، سجده لیاقت فقط جلوی خدا داره، جلوی غیر خدا سجده کردن کار باطلیه، این که روشنه دیگه، پس خدا هم داره اشتباه میکنه. هم بگم ببین، حرف گاهی ظاهرش خیلی مثلا هی ریش جنبوندن و هی دست، نه روک و پوسکنده یه ته حرف شیطون غیر این نیست. من با حساب به این واضحی رو خدا هم بلد نیست، من بلدم، خدا هم متوجه نمیشه. یه بابا تو که میدونی که سجده فقط لایق توه، چرا خودت متوجه نیستی به ما میگی به دیگری سجده کن؟ حرف یه نفر رو با تهشو در آورد دیگه. خیلی هم مثلا راجع به سقیفه ماسمالی میکنن، این همین میمونه. بله امیرالمومنین سلام الله علیه یه موقعی عمر گفت لولا علیون لهلک عمر. خیلی خب تو کور که نیستی که اون روز امیرالمومنین میرفت در خونه مردم میگفت بیاد کمک کنید منو. کور که نیستی امیرالمومنین تناب انداخت گردنش رو با ابوبکر بیعت کرد. والا یه جایی گیر کرده، آبروی اسلام داره میره، سائل و عمر میفرسته پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین هم جواب میده که به داد اسلام برسه. چه ربطی به این داره که اینا رفیق بودن با هم دیگه؟ یعنی انگار این همه قصه رو بعد گذاشت زیر پا له کرد به خاطر اینکه یه بار امیرالمومنین یه سائلی رو که عمر بلد نبوده جوابش رو داده. فکر نمیکنه که این استدلال و این چیزی که چیندی شیر مالی ذهن خودته. منظور من اینه، این همه ملائکه همین حرفایی که شیطان به ذهنش رسید به ذهنشون رسید، گذاشتن زیر پاشون، گفتن یک کلمه خدا خودش داره میگه، پس فکر خودتو بنداز دور، به خدا چشم گفتن واجب تره، جلوتره. شیطان چیکار کرد؟ شیطان گفت نه، خدا شروع کرد به التماس. آخه خدا بنا نیست به کسی رو بده که مثلا من بگم خدا بگه، من بگم خدا تو قرآن داستانو میگه دیگه، یعنی خدا اینقدر مهربونه که به این زودی شیطانو شیطان نکرد، نزد پرتش کنه بیرون. اول شروع کرد به سوال جواب، شیطان بس ما که به تو گفتیم سجده بکن، همه ملائکه هم این کارو کردن، تو چرا نکردی؟ خب بعد چی میگه؟ خدای من غلط کردم، حواسم نبوده، تو منو آدم حساب کردی، منو به هر حال ارزش دادی که به من داری سوال جواب میکنی. قشنگ سینه‌شو سپر کرد و خدایا خلقتنی من نار و خلقتم من تین. یعنی چی؟ یعنی هنوز وایساده تو روی خدا، داره به خدا فحش میده. فرقی نمیکنه آخه، کلمه گاهی از فحش بدتره. که شما جلو خدا وایسی برای من استدلال کنی، بگی چی؟ بگی توی خدا اونو از گل خلق کردی، منو مثلا از آتش خلق کردی. خب اینو آدم به یک کسی میگه که مثلا به من میخوای یه چیزی یاد بدی یا سر منو شیرمالی کنی، اب نداره. خب سر خدا رو شیرمالی میخوای، به خدا چیز یاد بدی؟ این شیطان انقدر نمیفهمی، انقدر حالی نبود که به خدا دیگه نباید چیز یاد داد. نه، کدوم خدا؟ خدایی که خودش خالقه، یعنی خالق همون چیزیه که دعوا سرشه. شما بیایی به خدا استدلال کنی، بگی خدایا چون اونو از خاک خلق کردی، منو از اون مستحق سجده نیست. خیلی خوب، خدا دوباره سوال کرد، دوباره دید نه خیر، این آدم بناش بر این نیست که اون جوری که خدا میگه باشه. روایت داریم دیگه، ابلیس رأس و اصحاب رأی، امام صادق تو روایت مفصل بیان کرده، فرمود این رأی و قیاس و اینا که سنی ها دارن اصلش از اون ابلیس شروع شد که مقابل خدا رأی خودشو قیمت داد، آورد وسط گفت من نظرم اینه، خدا نظرش اینه، به نظر من خدا داره اشتباه میکنه، به همین راحتی. فرمود اینایی که مقابل حضور حجت خدا ابو حنیفه درست میکنن، عمر و دار و دستش رو درست میکنن که در دین خدا رأی خودش حرف میزنه، اینا حالا میرسیم به این حدیث، مثل المؤمنین فی قبولهم ولا امیر المؤمنین فی یوم قدیر خمن که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. فرمود این مؤمنینی که ولایت امیر المؤمنین در روز قدیر رو قبول کردن، گفتن پیغمبر خداست، واسطه خداست، از طرف خدا خبر آورده که باید مقابل این آقا تسلیم بشین، اینا دقیقا مثل ملائکه‌ای هستن که مقابل حضرت آدم سجده کردن. یعنی هر چی که به ذهنشون اومد و ریختن دور، دستور خدا رو گذاشتن جلو چشمشون. حالا مقابلش اکثریتی که، اینو من میگم، اکثریتی که ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم، باید بدونن که این شیطون میمونن که مثلا ابلیس، دقیقا مثل ابلیس که در مقابل سجده به آدم حرف خودشو به حرف خدا مقدم کرد. اینم یه حدیث که به میمنت و مبارکی ولادت آقای امام رضا علیه السلام در باب به اصطلاح اون چه که ولایت و قدیر و آثارش رو میخواییم صحبت کنیم، فرمودن یه صلواتی بفرستین. توی اون داستان آقای امام رضا علیه السلام که توی مرو و اون حدیث امامت معروف، دقیقا میشه همین نماد این مسئله رو دید که حالا من همش رو نمیخوام بگم، اما مدل ورود به بحث خیلی شیرینه. فرماید که آقا علی ابن موسی رضا، من رفتم خدمتشون، آقا فرمودن چه خبر؟ گفتم که تو مسجد شهر مرو علما همه جمع شدن، یعنی اونا که صاف فکرن، خب ابلیس هم صاف فکر بود دیگه، جمع شدن. خب حضرت فرمودن که علما خب وقتی جمع میشن حتما یه مطلب به درد بخوری رو مورد صحبت قرار میدن. چی صحبت میکردن؟ از کردم آقا تو موضوع امامت صحبت میکردن. حضرت اصلا بدون این که بپرسه چی صحبت میکردن و اون چی گفت این چی گفت، مثلا حرفشون غلطه درسته بخوایم ثابت کنیم، حضرت فرمودن عجب، اصلا عقلهای بشر کجا که بخواد راجع به امامت صحبت بکنه. بعد حضرت شروع کردن امامو معنا کردن، امام یعنی این، امام یعنی این، امام این خاصیت رو داره، امام این معنا رو داره، امام این درجه رو داره. از این حدیث چه نتیجه قشنگی میشه گرفت؟ یعنی این قدیری که بنده و شما الان داریم، همین که معنای امامو میفهمیم، همین که معنای امامو با عمر قاطی نمی کنیم، همین که هیچ وقت نمیتونیم به عمر بگیم امام، هیچ وقت به ابوبکر نمیتونیم بگیم امام، این حالی هستیم، این همه اون چیزیه که باید داشته باشیم، همه اون چیز ارزشمندی که باید تو دل ما باشه با همین یه دونه قبول امام درست کارو تموم کرده. از اینجا من یه نکته بسیار بزرگی رو از این جریان علی ابن موسر رضا میخوام واردش بشم تو این باقی مونده این ساعتی که الان داریم، و اون اینه که مسئله ولایت و محبت و معنای قدیر ما گفتیم و گفتیم معناش اینه، یه بحث قدیمیه، آیا محبت بدون عمل به درد میخوره، ولایت بدون عمل به درد میخوره، نمیخوره، هر دوش باید باشه، اصلا محبت نه اصلش ولایت، این بحث خیلی قدیمی. الان اینجا برای ما این نکته مهم داره که اول که ما میگیم جهان بینی، اول تا نگاه کسی درست نباشه اصلا عمل و اینا دنباله کاره، فرع کاره. آقا امام رضا علیه السلام تو این حدیث میفرماید که اصلا کیا نشستن راجع به امامت دارن حرف میزنن؟ اونا اصلا طرز فکرشون درست نیست که بخوان حرف بزنن، اونا اصلا از اول شالوده فکرشون غلطه که بخوان حرف بزنن. امام رو باید تو قدیر شناخت که امام یعنی چی. خب شما اول یعنی درست بشناس، امام رضا میفرماید، بعد برو به این که امام چی گفته، امام چی خواسته، امام از طرف خدا چی آورده. شما اول مطلب و اصل مطلب و معنای امام داری عوضی میری. یعنی وقتی شما الان خود من و شما شیعه، قدر خودمونو تو اعتقادمون، من یادم میاد یه موقعی توی مدینه کنار حرم پیغمبر من به انتظار وایساده بودم کسی بیاد با هم بریم، دیدم که یه آقای وایساده اونجا و حالا خارجی هم بود، گفتم حالا چند دقیقه رو من صحبت کنم، گفتم که شما اهل کجایی؟ یکی از مناطق دوردست هند رو گفت، گفتم که اونجا شیعه هم هست؟ گفت که من نمیدونم شیعه یعنی چی. گفتم اصلا نشنیدی تا حالا؟ گفت نه من نشنیدم. گفتم خب من برای تو معنا میکنم. گفت خب بگو. گفتم که شما میدونی که آقا رسول الله 23 سال نبوتش بوده دیگه. گفت بله اینی که میدونم. گفتم خب وقتی پیغمبر از دنیا رفت شما میگی که چه اتفاقی افتاد، کی به جای پیغمبر؟ گفت معلوم ابوبکر دیگه. گفتم خب بعدش؟ گفت عمر دیگه، بعدش هم عثمان. و گفتم خب شیعه میدونی یعنی چی؟ شیعه میگه بعد پیغمبر فقط علی ابن ابی طالب. این یه لحظه مثل یه آدمی که جا خورده باشه، گفت ولا ابوبکر ولا عمر، یعنی هیچ ابوبکر عمر تو کار نباشه؟ گفتم ولا ابوبکر ولا عمر. واسه این نمیشه، شما معلومه چی میگی؟ یا که من و شما اینا رو طی کردیم، این بنده خدا 0 کیلومتر اصلا جا خورد. مگه میشه بعد پیغمبر ابوبکر عمر رو حذفش بکنی؟ گفتم که خب شما علی ابن ابی طالب رو قبول داری یا نداری؟ گفت که مثلا امام چهارم قبول داریم. گفتم خب ما همون علی ابن ابی طالب رو میگیم از اول باید باشه. گفت خیلی خوب، برای چی داریم میگین شما از این چه جور مذهبیه؟ من نشنیده بودم تا حالا. گفتم اینا میگن که در روز قدیر که تو کتابای خود شما هم هست نوشته شده که پیغمبر امیرالمومنین و علی رو برای بعد از خودش انتخاب کرده. شیعه میگن که چیزی که پیغمبر انتخاب کرده رو مثل حضرت آدم که خدا گفت بهش سجده کنین، خود خدا وقتی میگه این کارو بکنین، ما هم وقتی خدا گفته که علی ابن ابی طالب دیگه دنبال کسی دیگه نمیریم، اصلا نمیتونیم بریم. شما بگو ببینم ابوبکر عمر از کجا اومده مثلا؟ گفت که پیغمبر گفته که ابوبکر عمر باید جانشین من باشن. خیلی آدم پررویی بود. گفتم بفرما کجا؟ یه آدرسی چیزی بده. این حالا برعکس موبایلش کلی مطلب توش بود، از این برنامه‌های جستجو کردن خلاصه احادیث اینا همش توش بود. خیلی اون موقع ما این چیزا نداشتیم. خیلی ساله. خلاصه این فوراً گفت شما اینجا وایسادی؟ گفتم آره. گفت یه رو بایستو من الان میام. گفتم من تکون نمیخورم، نترس. رفت و بعد دیدم با 3-4 تا خانوم اومد که اونا معلوم بود که سوادشون از خود این بیشتره. خلاصه در عرض چند دقیقه اینا کل کامپیوتر رو به هم ریخته بودن، موبایل رو، و این حدیث پیدا کرده بودن که یه روزی، حالا دروغ راستیش بمونه، یه روزی پیغمبر داشته میرفته فلان مسافرت، ابوبکر رو به مردم سپرده که این مورد اعتماد منه، همین. حالا میگم راست و دروغش بمونه ها. گفتم خیلی خوب باشه، این مطلبیه، پیغمبر یه روز میرفته مسافرت، گفته که ابوبکر مورد اعتماد منه، اینجا دارم میرم مسافرت، خب چیکارش کنم اینو؟ من دارم میگم تو کتابای خود شما هست که پیغمبر علی رو روز قدیر معرفی کرد، گفت من کنت مولا فهاز علی و مولا. حالا این یه روز مسافرت گفت که ابوبکر مورد اعتماد منه، این چه ربطی به حرف من داری؟ تو اینقدر حالی نمیشی اینو به خورد من میخوای بدی؟ گفتن الان اینجا مسافرت وقت نیست، و الا من برای شما گفتم خب حالا هر وقت آوردی، این تلفن ما، اینم آدرس ما. ولی یادت باشه که یه روزی جلوی این پیغمبر یه کسی به تو گفت که شیعه هم تو دنیا هست، یه همچین دیدگاهی هم تو دنیا هست، یه همچین جهانبینی هم تو دنیا هست. فقط این بمونه تو گوشت، روز قیامت من میبینم تو با هم دیگر رو برسیم ببینیم کی به کیه. حالا این داستانو برای این گفتم که ببینید یه آدمایی که الان غیر قدیری هستن، شما وقتی باش روبرو میشی میبینی که این مغزش اصلا متوجه نیست که یه آدم بی سواد به درد نخور رو برداشتی مثل عمر رو امام خودت قرار دادی، اصلا یعنی چی؟ یعنی چارچوب اصلا خیلی چیز خنده، مثل جوک میمونه. حالا جوک اومد تو جوک عیبی نداره. یه کتابی هست به نام شوخی علما، من تو کتابخونه های مرعشی اینو دیدم، بعضی وقتا هم شاید گفتم این قصه رو، حالا تکرارش اومد دیگه. اونجا نوشته که یه زمان از زمان صفویه رسید که خلاصه دیگه همه کسانی که بودن باید براءت از دشمنان اهل بیت رو اظهار میکردن، کسی نباید پیدا میشد که در این باب ابا داشته باشه، تا میرسید به خلاصه علمای سقیفه، اونا هم باید میمادن و پیش سلطان اظهار براءت میکردن از خلیفه های خودشون. خب این برای اونا خیلی بارش سنگین بود. حالا تا تمام اونایی که باید وادار کنن کردن، بزرگ اینا یه آدمی بود به نام خفری و این تو کاشان هم بود و از علمای درجه، کتاب هم زیاد داره اگه شنیده باشین، خفری از علمای بزرگ سنیه، کتابای کلامی بر ضد شیعه زیاد نوشته. نوبت این آدم رسید که آقا شما باید بیایی خلاصه در پیش اون حاکم شهر کاشان و اظهار براءت کنی از دشمنان اهل بیت. نوبت این رسید، تمام شاگرداش و مردم گفتن که این دیگه نمیره، این اقلن چه نباشه 20 کتاب نوشته بر ضد شیعه، این ممکنه بره همچین کاری بکنه؟ حالا سه نوبت این شده، مامورا رو فرستادن که حاکم میگه تشریف بیارید با شما کاری داریم. این که راه افتاد، حالا سه طلبه ها و شاگرداش هم دنبالش راه افتادن که این الان میره اونجا کولاک بپا میکنه و نخواهد شد. حالا سه این رفت و رسیدن جلوی در همین باغ فین کاشان که جای حکومت بوده، به طلب ها گفتن شما کجا داریم میریم؟ ما با ایشون کار داریم، ایشون تشریف داشته باشین، ایشون وظیفه‌ش انجام بده برگرده بیاد. خلاصه ایشون بردن تو و بعد یه روب بیم مامورای دم در اعلام کردن که آقا هم اظهار براءت فرمودن و به همه اعلام کردن که ایشون هم وظیفه‌ش انجام دادن. وقتی که این بنده خدا خواست در بیاد بیرون، شاگرداش ریختن سرش، گفتن بابا ما تمام امیدمون تو بودی، تو هم که رفتی همه چیز صاف کردی اومدی، گفتیم تو دیگه بری آبروی ما رو میخری. گفت صداتون در نیاد، به خاطر دوتا عرب بیابونی نزدیک بود شیخ به این بزرگی رو بکشن، بازم به خیر گذشت. این حقیقته، یعنی اون خودش میفهمه که بابا ابوبکر اومد کیان که تو اسم امام روش میذاری، تو اسم خلیفت الله روش میذاری، تو خلیفه رسول الله روش میذاری، خجالت داره آدم همینجوری نگاه میکنه خندش میگیره بگه. و اون خودش خوب میفهمه، یه عمر اینو میفهمیده و نامرد نمیگفته. الان کتاباش هست، نگاه کن تو کتابای کلامی حاشیه خفری معروفه که این بر ضد شیعه چقدر کتاب نوشته. تو یه نامرد اینو میفهمیدی که این دوتا عرب بیابونی نفهم بی شعور هیچی بلد نیستن و این همه ازشون دفاع کردی، حالا که وقتش رسیده حرف درست رو به زبونت در میاری و میگی که میخوام اون جهانبینی رو بگم. و ببین ما از زندگی دنیا هیچی هم نداشته باشیم، به اون چی که باید برسیم رسیدیم، به اصل مطلب تو دل من و شما هست، فرقی هم نمی کنه یکی مثلا من و شمای طلبه، نه، همون بقال کوچه‌مونم، همون مردم عادیمونم، همشون مثل ما، اون اصل خدا بهشون داده، اون اصل تو قلبشون گذاشته، حالا هر کس بیشتر روش تقویت کنه، کار کنه، مطالعه کنه، اون یه حرف دیگه است. اصل حرف من هی دارم با این داستان‌ها، با این حدیث‌ها، با این آیه‌ها اینو میخوام روشن کنم که اگه ما بعد از جلسات متعدد شما خیال کردید من خواهم گفت که کسی که توی زمان غیبت به برکت قدیر الحمدلله جیبشم پر پوله، نه اینو نگفتم، بدونید که من یه چیز بالاتری رو دارم عرض میکنم. میخوام بگم ما اون اصل 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 کارو به برکت قدیر داریم. تو زمان غیبت اون چیزی که اگه هیچی نداشته باشیم، باز این حدیث چقدر قشنگه، اومد پیش امام صادق، یعنی من این حدیث رو شاید هزار بار شنیدم، هزار بارم گفتم، دفعه 1001 هم باز لذت میبرم چون خودم هم اینجوری هم. اومد پیش امام صادق عرض کرد آقا من واقعا دیگه بیپولی و فقر به این فشار آورده، یه کاری برای من بکنید. حضرت هی نصیحتش کرد صبر کن فلان، منم همینطورم یه ذره پول، نه که نداشته باشم، یه ذره پولم کم بشه فوری قر و قرم شروع میشه. خلاصه هی خلاصه به حضرت اصرار، حضرت هم تو دروغ میگی. چقدر قشنگ بعضی وقت ائمه تیر رو به هدف میزنن، یعنی یه جوری میزنن که صاف بشینه اونجایی که تو قلب آدم حالی بشه آدم. حضرت هم دروغ میگی، میگی من فقیرم پول ندارم، آه دروغ میگی. خب اینجور صحبت کردن حضرت فرمود ابن رسول الله من دروغ میگم؟ خب ندارم، الان بدهکارم، مثلا زن و بچه‌م تو خونه گشنن، شما به همین راحتی میگی دروغ میگی؟ حضرت فرمود من ثابت میکنم. اگه ثابت کردم اعتراف کردی چی؟ اعتراف کردی که دروغ گفتی. او بسم الله من اینجا نشستم شما بفرما. حضرت فرمودن که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه تو قلب تو هست یا نیست؟
بله هست.
چه ربطی داره به این که من پول ندارم الان؟ حضرت اما من یه معامله باید میکنم، درست جواب بده. اینجا دیگه جای آره نه شوخی نیست، قشنگ آره یا نه و سلام. بعضی سوالا دیدی میگن جوابش یا آره است یا نه، دیگه مس و طول دادن و لفت دادن فایده نداره. حضرت فرمودن یک کلام، اگر نه اینکه الان مثلا 20 میلیون تومان میخوای، نه، همه دنیا رو من با تو معامله میکنم، هر چی تو کره زمین مثلا چیز قیمتی هست مثلا میگم. حالا برای اینکه بهتر من خودم بفهمم زیاد کلمه رو قلمبش نکنم، آقا مثلا هر چی که تو این مثلا فرض کن که شهر اصفهان پول هست من به تو بدم، ولی ولایت اهل بیت دیگه خداحافظ شما ها، دیگه تعارف نکنی بگی اون که تو قلبم هست کلک میزنم میگم آره بعدنم ولایت رو دارم، اونجوری نه. حضرت امام دیگه متوجه چی داره میگه. حضرت اما ببین جدی، ولایت ما اهل بیت رو باهاش خداحافظی کن، من خیلی بیش از اون که تو میگی بهت پول میدم. من تعبیرم اینه، آره یا نه، زود یا بگو آره یا بگو نه، حاضری دست برداری؟ آه تو موز دستی کشید دید نه نمیشه، توم نمیشه رم، گفت نه. اما دیدی دروغ میگی، تو یه چیزی داری که حاضر نیستی با دنیا عوض کنی، بازم میگی من فقیرم. من که پول گفتم، من نگفتم مثلا با این میری بهش، با این مثلا اعتقاد اینجوری که نگفتم، که گفتم همینو بده ما پول به تو بدیم، همون پول که میخواستی قبول نکردی دیگه، خیلی زرنگی. پس معلومه دروغ داری میگی، و تو این دروغ به معنی این که یعنی حواست نبود که داری دروغ میگی، اگه یه لحظه فکر میکردی میدونستی که نه واقعا این چیز به این عرضه. حالا من باز برمیگردم این داستان، باز حرف خودمو تکرار میکنم، اگر جلوه قدیر در زمان غیبت فقط این باشه که ما یه چیزی رو داریم که با هیچی حاضر نیستیم عوضش بکنیم، حالا بقیه آثار و نتایجشو چه اثباتن و چه تذکرن بگیم یا نگیم، آدم اول اینو بدونه. ببین حالا مثال ها، مثال ای نداره دیگه، یه موقعی آدم مثلا صاحبکارش مثلا تو مغازه شاگرده، میگه ببین شما اضافه بر این که مثلا روزی آدم یه شاگرد لبنیاتی میگفت، گفتش که من مثلا فرض کنم ماهی 2 میلیون تومان میگیرم، صاحبکارم به من گفته که تو دو تا حق داری، یکی این که صبحانه از این خامه و از این مقوله هایی که اینجا هست با این اصل مسئله که هست، هر قد دلت میخواد بخور. این یه مزیت. موقع شام هم که میشه، حالا قبل از اینکه بری خونه مثلا بعد از ظهر، باز دوباره از این مقوله هایی که اینجا هست هر قد دلت میخواد بخور. این خلاصه اضافه حقوق ماست مثلا. اینجوری نه، به یه کسی بگن، صاحب مغازه بگه ببین من انقدر به تو اعتماد دارم، این کلید گاف صندوق میدم دسته، یه روزی قرض داشتی بردار استفاده کن دوباره بذار سر جاش، اصلا به من نگو. خیلیه دیگه، یعنی کلید طلایی رو داده دست این، این آدم با اون کلید الان دیگه هر رقم با اجازه صاحب مغازه. مثال ها، منظور ما اینه که اون اصل رو وقتی من دارم این حس رو داشته باشم که اصلا چیزای دیگه چیزی نیست. مثال که امام صادق فرمود دروغ میگه برای این زدم. ما هممون اینجوریم دیگه، خدایش کسی هست اینجا حاضر باشه پول بدن با ولایت اهل بیت خداحافظی کنه، تموم شد، هیچ کی حاضر نیست دیگه. و نیست یعنی که میارزه. پس به اون فکر کنیم که اون چیزی که خیلی خیلی میارزه رو ما داریم. حالا اگه در زمان غیبت یه روزی گشنه موندیم، یه روزی بدهکار شدیم، یه روزی مریض شدیم، یه روزی چیش، اینا درسته که باید خوب باشه، ولی اگه نشدم خدا روز قیامت میگه که من اینو حاضر بودم با هر پولی با تو عوض کنم این ازت بگیرم، ندادی، پس اون خوبه رو به تو داده بودم. دقیه مردم هم الاف همون خوبه بودن، همونو نداشتن، تو اون خوبه رو داشتی، حالا قهر میزنی سر ما، ما کم به تو چیز دادیم. خب اینم باز دیگه داستان داستانو میاره. انشالله که به یمن و مبارکی ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام این بحثا رو بتونیم به نتیجه برسونیم. صلوات بفرستیم.